هوای تیوال.
تیوالی های عزیز سلام بر شما. اپرای عروسکی مولوی آقای دکتر بهروز قریب‌پور.
سلام بر دوستان تیبالی، باز فرصتی پیش اومد که خدمت شما عرض ادب بکنم و به هر حال انشالله که در ادامه مصاحبه‌ای باشه برای شما مفید.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر اگر موافق باشید ابتدای مصاحبه رو به این شکل آغاز بکنیم که در بین اپراهایی که شما ساختید و هر ساله هم تقریبا به تناوب اجرا میشه، اپرای عروسکی مولوی جایگاه خاصی داره از منظر مخاطبان و استقبال متفاوت و کم نظیر میشه ازش. البته تمام اپراها در واقع مخاطب خودش رو داره و استقبال کننده داره، ولی استقبال از اپرای مولوی متفاوت هست. خودتون دلیل این استقبال رو از اپرای مولوی چه فاکتوری میدونید؟ چی میدونید؟
همونطور که شما فرمودین سایر اپراها هم استقبال بسیار مطلوبی ازش میشه، ولی مولوی انگار داره به یک خاطره ازلی ابدی تماشاگر داره جواب میده، چون با جنگ شروع میشه و با صلح به پایان میرسه و از یک جنگی صحبت میشه که قرنهاست کشور ایران رو تحت تاثیر قرار داده و حمله مغولها برای ما حمله دردناک و ماندگاری. در مقایسه با اون، حرکت مولوی برای رسیدن به یک جهان پر از محبت و دوستی و عشق و انسانیت، هم در میشه گفتش که در روزگار خودش و در زمانی که مغولها در ایران حمله کردند و همین امروز که در جهانی زندگی میکنیم که به باور من جنگ سوم جهانی مدت هاست آغاز شده و جنگی در حقیقت منطقه‌ای و شاید در واقع دول استعماری و امپریالیزم کوشش میکنه که از یک جنگ فراگیرتر جلوگیری بکنه تا هم بازار وسیع‌تری داشته باشه در فروش جنگ افزار و هم میزان کشتارش در واقع در یک جا جمع نشه. وقتی شما مجموعه کشتار رو نشون میدید، میدونید که ما جنگ رو مدت هاست در واقع داریم از سر میگذرونیم. بنابراین مولوی داره به اون نیاز بشری جواب میده و من تصورم اینه که هر روزم این نیازشون بیشتر میشه، هر روز استقبال از مولوی بیشتر میشه. اگر مقایسه بکنیم با دوره‌های قبلی که مولوی اجرا کردیم، امسال رکورد شکندیم، یعنی در واقع برای دو ماه آینده مثلا ما پیش فروش کردیم و این خودش در واقع نشاندنده اینه که این نمایش تونسته مخاطب رو ارضا بکنه. من تماشاگر دارم که میگه که 200-300 بار فقط DVD مولوی رو نگاه کرده، در دوره اخیر 5-6 بار اومده کار رو دیده و سیری ناپذیرند اینا. از طرف دیگه میشه گفت مجموعه ای که فراهم شده مجموعه ایست که غیر قابل انتظار بوده برای مردم، به دلیل اینکه وقتی که شما مثنوی معنوی و کلیات شمس و فیه مافی و بعد مجموعه ای از اشعاری که من سعی کردم در همون اوزان و قوافی باشه که کامل در متن هست، از سیف‌الدین فراغانی، از ناصر خسرو، از حافظ، از عطار، وقتی که این انسجام درش هست. یکم برای تماشاگری که جداگانه اینا رو میخونه و برای لذت میبره، یک تجمیع و فرایند متفاوتیه و کسایی که کار ادبی میکنن برشون لذت بخشه. از نظر موسیقی، از نظر خواننده ها، از نظر تفاوت صحنه ها و به هر حال گوناگونی صحنه هایی که هر صحنه غافلگیر کننده است برای تماشاگر، من فکر میکنم که روی این از تماشاگر رو بیشتر جذب میکنه.
و از صدای همایون شجریان استفاده کردید برای شمس در مقابل محمد معتمدی.
ببینید که بعد از این اتفاق خیلی سعی کردن که کپی برداری بکنن که این دوئت همایون شجریان و محمد معتمدی تکرار بشه، ولی خب متاسفانه نتونستن تکرار بکنن. دلیل عمدش اینه که یک گفتگوی دراماتیک و در این حال عرفانی بین این دو در متن وجود داره که فقط دقیقه دوئت نیست، گفتگویی است برای رسیدن به یک نقطه. از مرگ آغاز میکنه مولوی که پدرش سلطان علما رو از دست میده، بعد میرسه به شمس که پیام آور یک زندگی جاویدانه. درسته که دوئت‌های کوتاهیه، ولی هر کدومش یک درس بزرگه. و زمانی که مولوی رو مازرف می‌کردیم، من به همایون شجریان و محمد معتمدی این اختیار رو دادم که تمام توانمندی خوانندگیشون رو مثل یک کشتی و یک نبرد به کار ببرن تا این هماورد عاشقانه به صورت زیبا و جاودانی انجام بشه. و میبینین که چقدر در فضای مجازی دست به دست میگرده و هر بار که هر کسی گوش میده تصور میکنه که اولین باره. و همه خواننده ها در مولوی خواننده هایی هستن که بهترین نقششون رو در طول زندگی ایفا کردن. مرحوم اسحاق انور که نگاه میکنید، من ادعام اینه که از بنان بالاتره در اینجا. سوزی که در صداش هست سوز یک بازیگره، یک انسان همه جانبه است، کرکتر میافرینه. حسین علی شاپور در نقش سلطان علما همینطور، و
علی خدایی در نقش
علی خدایی در نقش عطار، و مهدی امامی در نقش پردخان، اینا نقشای جاودانه ای بازی کردند. و بنابراین از کوچکترین نقش که نقش همسر مولویه که ملیحه مرادی خونده بگیری تا مولوی و شمس که محمد معتمدی و همایون شجریان خوندن، بهترین فصل صدای اینها بوده و بهترین نقطه در واقع سنشون بوده و فوق‌العاده‌اند. و این مجموعه از خواننده ها موسیقی خوب که بهزاد عبدی نوشته، به هر حال اجرای صحنه‌ای می‌بینین که هر بار در واقع من سعی میکنم چنان کار رو انجام بدم که انگار اولین اجراست و تماشاگری که الان صدای من رو میشنفه باید بدونه که تفاوت اجرای دوباره تئاتر خیلی فرق میکنه با فیلم. ممکنه که بگی که من پلان فیلم رو دیدم، اون فیلم هیچ تغییری نمیکنه. شما تغییر میکنید، ممکنه درکتون بالاتر بره و یا حتی تفاوت سلیقه پیدا کرده باشین. این زمانی فکر کرده باشین یک فیلم خیلی خوبه یا به هر حال یا خیلی بده، اما بار بعد بارهای بعد ببینید که نظرتون عوض میشه. ولی وقتی که من دوباره در واقع هر کدوم از این آثار رو میارم رو صحنه، انگار که برای اولین بار همه چیز تغییر میکنه، نورش تغییر میکنه، بسیاری از صحنه ها در واقع تغییر میکنن. و به هر حال مولوی تازگی دائمی داره از برکت خود مولوی، از برکت حضرت شمس و برکت همه دلهای عاشقی که با این کار بودن، بازی دهنده های فوق العاده مؤمنمون، انسان های مؤمنی که با من کار کرده. مؤمن به معنی عشق و ایمان به درگاه هنر و معنویت.
آقای دکتر، در اشعار هم فکر میکنم همینطور همونطور که خودتون هم فرمودین به مثابه موسیقی از کتاب‌های متفاوتی استفاده کردین، از اشعار متفاوتی استفاده کردید و گستره اشعاری که درش استفاده کردید از شعرهای مختلف بیشتر هست. برام از کتاب‌های متفاوتی بفرمایید و منابع مختلفی که در انتخاب اشعار در اپرای مولوی استفاده کردید.
ببینیم بنیان و پایه اصلی معنویه، مثنوی معنویه، و ولی به تناسب در واقع صحنه ها من سعی کردم که از سایر شعرها استفاده بکنم. در حقیقت برای خود پیدا کردن این پایه و این اساس 60,000 بیت رو من سرند کردم و قربالگری کردم و قواسی کردم که بهترین های در واقع حضرت مولوی رو انتخاب کنم. ولی خب در یه جاهایی احساس کردم که از معلم و پیشگام در واقع عرفان شیخ عطار استفاده بکنم. در یه جایی سعی کردم از ناصر خسرو بر اشعاری بیارم، از فرغانی در واقع اشعاری بیارم، از حافظ یک دو بیت آوردم. و بنابراین حالا خیلی جای دیگه هم خیلی از شاعران دیگری شعراشون استفاده کردم، ولی الان همینقدر به خاطرم مونده.
و آقای دکتر، ویژگی بارز شاید این اپرا حضور عطار نیشابوری است به عنوان کاراکتری که حالا نه به مثابه شمس بر جان مولانا تأثیر داره، ولی تأثیر بسزایی داره در جوانی مولانا، با توجه به این که نیشابور و بلخ از شهرهای بزرگ خراسان هم بودند. و این ویژگی رو شما کاملا روش دست گذاشتید و تأثیر اولیه عطار رو ما بر زندگی مولانا و شرری که در جوانی بر جان او میفته و همراه با سلطان العلماء پدر ایشان کاملا مشهوده. از نقش این عارف برجسته در زندگی مولانا برامون بفرمایید و در اپرای مولانا که به نظرم بسیار تاثیرگذار.
ببینید که روایت تاریخی متفاوته با اون چیزی که من بیان کردم، به دلیل اینکه اینجا قصد من این بوده که یک کاراکتر بسیار نافذ پدید بیارم در زندگی مولوی. در مجموع تفاوتی نمی کند. عطار رو یک سرباز مغول می کشه. عطار در زمانی که حضرت مولوی یک پسر بچه 7-8 ساله بوده ملاقات می کنن با هم دیگه و او تشخیص می ده که این دیری نخواهد پایید، که این آتش بر جان دل سوختگان عالم خواهد زد و کتاب اسرارنامش رو به این پسر و پسر بچه هدیه میکنه. و بعدها در واقع مولوی منبعث از همین تأثیری که گرفته در از دیوان در واقع عطار و نگاهی که عطار به زندگی داشته، حقیقتا آتش در عالم سوختگان و عاشقان جهان زده. بنابراین من سعی کردم حالا جنبه های دیگه از عطار رو بیارم. میدونین که یک روایتی هست که ممکنه که درست باشه که سائلی میاد، گدایی میاد دم عطاری حضرت عطار، طلب کمک میکنه و عطار در اون زمان به اون مرتبت از عرفان نرسیده بوده، به این سائل میگه که مگه تو چه داری که من به تو کمک بکنم؟ و ایشون میگه من چیزی دارم که تو نداری. میگه مثلا میگه که یه جا رو نشون میده، اینجا رو به من بده، دراز میکشه، میگه الله اکبر و میمیره. و حقیقتا در واقع عطار این قدرت رو نداشته که از زندگی بگذره به این راحتی. و من در اپرای مولوی نشون دادم موقعی که شاه خوارزم رو میخوان به قدر برسونن، اون میره میگه که عارفان آسود خیالند به دلیل این که از دریای خون گذشتن. به جای اینکه اول در واقع شاه خوارزم رو بکشید، اول منو بکشید، برای اینکه این ذلت و خاری رو نمیتونم ببینم. و امیر تومان مغول عطار رو میکشه تا یه درسی به همه ما داده بشه که زندگی با خفت و با ذلت اصلا ادامه دار نباشه بهتره. و ضمناً در واقع این صحنه رو مولوی میبینه، سلطان علما میبینه، مردم بلخ میبینن، و این خودش در واقع درس بزرگیه که از مجموعه زندگی عطار من گرفتم و در این چند دیالوگ گنجوندم. و این قطعا بر یک عارف آینده اثر میذاره که اثر گذاشته.
و آقای دکتر، نگاه مولانا به زندگی، عشقی که مولانا ازش صحبت میکنه، و نگاه جهانگیر او که به تکثر در نمایش شما در حقیقت تم اصلی نمایش به زعم من و تکثر داره در تمام صحنه ها، این المان های این زبان جهانگوشای مولوی رو داریم میبینیم. و امروزه میبینیم که مولوی جزء اساطیر و مشاهیری از ماست که به شدت از طرف کشورهای همجوار به واسطه زندگی او داره در حقیقت مصادره میشه. ولی کسانی که نگاه کلی تری دارن به مولوی، او رو فارغ از جغرافیا میدونند و زبان او رو زبان جهانگشایی میدونن، همونطور که عرض کردم، و یک زبان بین المللی میدونن، علل خصوص برای بشر امروز که در تنگناهای مختلفی زندگی میکنه. شما در اپراتون در واقع رجعت مولوی رو به قونیه بهش پرداختید، در این حال بهش پرداختید که زبان اشعارش کاملا فارسی بوده و به فارسی شعر می سروده، و بسیاری از تاریخ شناسان و مورخان هم بر این اذعان دارن که مولوی اشعارش در قونیه هم و در قونیه آن روزگار هم بسیاری فارسی صحبت می کردن. ولی این نگاه تکثرگرایی در تمام نمایش شما مشهود، این زبان محبتی که مولانا هنوز که هنوز بسیاری از عارفان رو گرد خودش جمع کرده.
ببینید که ما یه عادت زشت که داریم، میخواییم ثابت کنیم که نظامی گنجوی مولوی در یک مواردی رودکی
بیدل
اینا به هر حال ایرانی بودند و مید این ایران، اصلا میخواد که این مهر رو بزنن که مال ایران هستن. خب من سوال میکنم که عشقی که در مولوی پدید میاد توسط کیه؟ توسط حضرت شمسه. شمس که مزارش در ایرانه، ما با شمسی که مزارش در ایران چیکار کردیم؟
اساساً فکر میکنم که ندونیم مزار شمس در کدوم شهره.
خب من اینو میگم که چرا فقط این در این حالت شوونیستی رو ما پیدا کردیم که ثابت کنیم که مولوی ایرانی بوده. اینا اگه در ایران بود مطمئن باشین که اصلا این
جهانگیریش
اصلا به دست نمیومد. بنابراین باید حتی از دولت عثمانی، دولت امروز ترکیه یا هر کس دیگه میزبانی میکنه از مولوی ما ممنون باشیم. البته راه خطا رفتن در رابطه با مولوی. مولوی که میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، الان در واقع مزارش تبدیل شده به یه ذریحی دخیل میبندن. اینا اصلا مولوی اصلا اعتقادی به این نداشته، یعنی چون برای او تمام در جهان نور و عشق و محبت خدا هستند، و این تبدیل کردنش به یه ذریع خب اهداف اقتصادی داره، ولی بازم عیب نداره، بازم عیب نداره. وقتی که یک شاعری که شما حتی اگر بپرستینش اشعارشو بخونین، بالاخره شما شیوه پرستیدن رو یاد میگیرین از اون. بنابراین من تصور میکنم که مولوی، فردوسی، عطار و خیلی از این شارع ما اصلا محدوده جغرافیایی ندارند و اینا انسان هایی هستن که به حال برای بشر آفریده شدن، نه برای یک محدوده جغرافیایی یک شهر یا یک کشور. و روی این اصلا فکر میکنم که ما سعادتمندیم که زبان مولوی رو میفهمیم، تنها در واقع برتریمون همینه، ولی بیشتر از این نیست. اون کسایی که در واقع مولوی تا به امروز حفظ کردن مطمئنن کمک بزرگی کردن. ما در جهان زبان انگلیسی هم اگر نیکلسون نبود واقعا ما مولوی رو نمیتونستیم به زبان انگلیسی بفهمیم که چی گفته. بنابراین هر کسی گوشه ای از این هستی پربار رو گرفته در جهان پراکنده. و من اولین بار که مولوی رو صحنه بردم، پروفسور کاوه یک استاد فیزیک از آمریکا اومده بودن، بر حسب اتفاق مولوی دیدن، شیفته مولوی شدن، بعد رفتن آمریکا. یک گروه از متخصصین زبان و علاقمندان به مولوی رو گرد هم آوردن، متن رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن. و خب من مدیون اینا هستم که به هر حال لیبرتوی این به یک زبان فاخر انگلیسی ترجمه شده. بنابراین وقتی شما یک کار خوب بکنین، یک کار ارزشمند بکنین، دیگری وقتی میاد به شما کمک میکنه، اون در اون کار زیرسهمه. در مورد مولوی هم همینطور. اعتقادم بر اینه که باید دست از این تعصب برداریم. حداقلش اینه که به من بگن آقا یک سال مولوی رو صحنه باشه، ایرانی هم بیان ببینه. این مهمتر از اینه که ما الان بگیم که مال ماست مال ماست. الان تماشاگر با پیش خرید دنگ بلیطه ما داره همینه میگه، آقا مال ماست. خب ترک ها میتونم بگم مال ماست، یونانی ها میتونم بگم مال ماست. و من تصورم اینه که اگر از اون تعصب کم کنیم، اتفاقا با مولوی همراه شدیم و نیات و اهداف معنوی اون رو به اجرا درآوردیم.
متشکرم آقای دکتر غریب‌پور عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیوال قرار دادید. مثل همیشه اگر هر کلام ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
این شبها ما چندین بار در واقع با مخاطبانمون صحبت کردیم که به هر حال این بار هم من این فرصت مغتنم میدونم که این صحبت بکنم که به دلیل شرایط ترافیک تهران، به دلیل مشکلاتی که در خود منطقه‌ای که تالار فردوسی وجود داره روبروی تالار وحدت که یک بخش از خیابون رو دارن سنگ فرش میکنن و محدوده جغرافیایی این تالار دستخوش یک سری حوادث اینجوری شده، بعضی از تماشاگرای ما دیر می اومدن و ما به اعتبار اینکه خود محیط این مشکل رو به وجود آورده، سعی می کردیم حتی بعد از اجرا هم تماشاگرانی که دیر اومدن رو به سالن راه بدیم، اما دیدیم که واقعا تمرکز همه به هم می ریزه. من چندین بار از طریق روابطومی گروه تقاضا کردم که با وسیله نقلیه عمومی بیایید تا به موقع برسید. و از دوستدارانی که از ما رنجیدن میخوام که عذرخواهی کنم و ازشون بخوام که یک کتابی که به شما معرفی کردم، گفتن خیلی زیباست و خیلی پرمعنیه، به جای اینکه از صفحه اول نگاه بکنند و بخونند، از صفحه 40 نگاه کنند و بخونند، ببینن که آیا در واقع لذت بخش چنین کتابی. بنابراین به نمایش من رو از صفحه اول نگاه کنن، نه در واقع از صفحه 30 و 40 و اینا، و اینجوری نشون میدن که بیشتر به مولوی، به من، به گروه احترام گذاشتن.
سپاسگزارم از شما هم شنوندگان عزیز که این گفتگو رو شنیدید. تا یه آوای تیوال دیگه، خدا نگهدار.